دامپروری و کشاورزی ممکن نبود، صنعتی هم در کار نبود، چون عرب اهل صنعت نبود، اهل هنرهای و ظرایف و صنعتهای ظریفه نبود، صنایع دستی نبود. جهتی هم داشت، جهتش این بود که خشونت این آب و هوا روح زمختی به عرب داده بود و اینها خشن بودند، اهل ظرافت ها نبودند. یک دو، صنعت ماده میخواد، ماده شو نداشتن. فرض کنید اگر در ایران قالی بافی بوده و هست، خب پشم این قالی از گوسفندان آمده، اینا میخواستن پشم از کجا تهیه بکنن، فلز از کجا میخواستن تهیه بکنن، مس از کجا میخواستن تهیه کنن، مواد صنعت هم نداشتن. نتیجه این بود که در تاریخ عرب همین اقوامی که زندگی میکردن در این شبه جزیره، در تمامی این بیابان ها 5 تا 10 تا 20 تا 100 تا خانواده و عشیره به عنوان یک قبیله کنار هم زندگی میکردن، برای ادامه حیات سخت خیش نیاز داشتن به غارت هم. دقت کنید نکته خیلی مهمه، نیاز داشتن به غارت هم، نیاز داشتن به غارتگری، چون خود که چیزی نداشتن. اگر یک قبیله دیگری چیزی داشت، اینها باید بلند می شدن، می رفتن، شبانه یورش می بردن در قفلت، یا نه به مصاف اونها در روز می رفتن، یک قبیله دیگر رو غارت می کردن، شتران اونها رو به غارت می بردن، مردانشون رو می کشتن، اندک آذوقه ذخیره شده اونها رو می بردن و زنانشون رو هم به عنوان کنیزی می بردن، دختران اونها رو می بردن و از آن خود می کردن. مجموعه غارتگری در شبه جزیره عربستان قبل از اسلام نهادینه شده بوده، قانون جنگل حکم فرما بوده، به قدری که حتی در ادبیات اونها تأثیرگذار بوده. شما قاعدتا اکثرا طلبه هستید، اگر متول تفتازانی رو خونده باشید یا بخوانید یا مراجعه کنید، میبینید اوج هنر شعر عربی و قدرت تشبیه اینها یک بخش از اشعار مهمشون، شاید مثلا بلکه نیمی از اشعارشون در بیان این رزمهای غارتگران است. مثلا بنده یادم هست از متول شعری رو از 30 سال قبل که مضمون ترجمهش اینه که یاد باد آن غروبی که از غارت فلان قبیله برمیگشتیم و نیزه های ما به دست ما بود و در تابش آفتاب و پرتو غروب خورشید که میتابید و قرص خورشید کم کم فرو میرفت، ما برق خورشید را بر روی نوک نیزه ما که هنوز از خون کشته شدگان رنگین بود و خونین بود، این چنین زیبا میدیدیم. حالا شما ببینید که مثلا شاعر عرب نمیاد بگه که به چه کار آیدت ز گل طبقی و از گلستان من ببر ورقی، گل همین 5 روز و 6 باشد وین گلستان همیشه خوش باشد. نمیاد توصیف بلبل و گل و مرغزار داشته باشه. توصیفش چیه؟ توصیفش نیزه‌ایه که زدم به گلوی کسی، خونین شده. الان این نیزم رو برداشتم، در غروب دارم میرم، نوک نیزم رو میبینم که چطور سرخ و خونین است. این همه رویه غلیظ. اینا کارشون غارتگری بود و یفتخرون بذالک، افتخار میکردن که ما تا حالا چند تا قبیله رو غارت کردیم. و همیشه قبایل وقتی که میخفتن در حقیقت آسوده خاطر نبودن، چون هر آن ممکن بود توسط قبیله دیگری غارت بشن، مثل فرض کنید سرخپوستای امریکا. و مصیبت جایی بود که این غارتگری ها پایانی نداشت. بعدها میرسیم در تاریخ اسلام به جایی که جناب سلمان وقتی میخواستن قریش و احزاب به مدینه حمله کنن، به پیغمبر اکرم اشارت کرد که آقا خندق بکنید. در اروپا دیدید، در چین هم بوده، در ژاپن هم بوده، در تمامی نقاط بوده، در ایران ما هم بوده، که مردم برای امنیت خیش به گرد شهرها سور و دژ و دیوار و بارو می ساختن. و گاهی مثلا در اروپا علاوه بر دژ و بارو و برج و بارو، باز برگرد برج بارو خندق می کندن. اما در تاریخ عرب مرسوم نبود که برج و بارویی بسازن. علت هم داشت، چون توی بیابون‌ها زندگی می‌کردن، توی این بیابون‌ها کو سنگی کو مصالحی که برج و بارو بنیان کنن. چادرنشینانی بودن که در بیابان‌ها مثل کپرهایی که الان در ایران شهر ما و بلوچستان ما هست، کپرنشینان، چادرنشینان دل صحرا بودن و به توحش زندگی می‌کردن. همین الان هم در منطقه ریاض حتی پادشاهان سعودی تفریحشون این است که برن چادر در صحرا بزنن، شب بنشینن تا صبح به ساز و آواز و رقص و لهو و لعب سامرتن تهجرون و به شکار توسط شاهین و باز و چنین اقدام بکنن. همین الان هم چادرهای عربی مرسومه، تا چه برسد به اون زمان. چادر نشینان دل صحرا بی خبر از دژ عرض می شود که خندق و بارو. در نتیجه شب که می خفتن دژی نداشتن تا در امان باشن، نگهبانانی نداشتن، هر آن در معرض خطر بودن. تا به حال آیا با خودتون فکر کردید که چرا عرب دختر خودش رو زنده زنده در گور می گذاشت؟ جهت داشت. جهتش این بود که چون زندگی اینها یک زندگی وحشیانه مداوم در جنگ بود، هر پسری که به دنیا می آمد، تا پسر به دنیا می آمد در قد و قامت این نوزاد، یک جنگجوی 15 سال 20 سال بعد رو می دیدن که به همراه اونها خواهد آمد و قبیله دیگری رو غارت خواهد کرد، یا اگر قبیله دیگری حمله کنن او می تواند دفاع کند. اما تا دختری به دنیا می آمد در وجود او چه می دیدن؟ این که یک کسی بر ما اضافه شد که در آینده اگر خواستیم غارت بکنیم، که این نمی تونه نقشی داشته باشه، اگر غارت من بکنن این رو می برن و موجب ننگ و عرض می شود که بی اعتباری ما خواهد شد. لذا گفت زن و اژدها هر دو در گور به، همون اول این دختر رو زنده به گور می کردن. چون زندگی اونها زندگی سختی بود، تأمین معیشتشون تأمین سختی بود. قرآن اشاره کرده ما گاهی خودمون رو که در عین رفاه و آسایش زندگی می کنیم نشسته ایم و برای یک عده‌ای مثلا خورده می گیریم یا اونها رو تحقیر می کنیم. اونها در نهایت فقر و فلاکت زندگی می کردن. ببینید قرآن ریشه کار روانی اونها رو بیان می کند. ولا تقتلوا اولادکم، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، فرزندان خودتون رو از خوف و ترس گرسنگی نکشید. پس معلوم میشه که فقط این نبوده که آقا دل قصی داشته باشه، نون نداشتن بخورن، میگفتن یه نون خور کمتر، این دختر اگر زندگی بکنه هر روز گرسنه باشه که دردش بیشتره، همون روز اولی که به دنیا آمده خاکش میکنیم، چالش میکنیم تا بعد درد گرسنگی نکشه. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم و ایاهم. اما وقتی پسری به دنیا می آمد می گفتن بورک لک فی الفارس. شما ملاحظه بکنید امام مجتبی علیه السلام پسری براشون به دنیا آمد، یک کسی از محبان حضرت آمد نشستید که آقازاده‌ای به دنیا آمده براشون، به امام مجتبی عرض کرد که بورک لک فی الفارس. خلاصه ما میگیم قدم نورسیده مبارک باشد، این گفت قدم جنگجو مبارک باشد، فارس یعنی جنگجو. امام فرمود ده زاک، این حرف رو کنار بگذار، این شاد باش گفتن رو، این مربوط به زمان جاهلیت بود که تا بچه‌ای به دنیا می آمد او رو فارس و جنگجو می دانستن چون بنای غارت هم رو داشتن. بگو بورک لک فی المولود، قدم نورسیده، قدم مولود، قدم نوزاد مبارک باشه. باز اشاره ایست به همون که عرض کردم. خب این چه ربطی داره به نظر شما بحثی که داریم الان عرض میکنیم به قریش، به امنیت قریش؟ ربطش این است که همه قبیله ها هر کی که میخواست باشد در همه جای عربستان، چه شمارگان تعداد اونها زیاد چه کم، در معرض غارت بودند، لذا امنیت روانی و روحی و اقتصادی نداشت. غیر از قریش، غیر از قبیله قریش، قریش تنها قبیله ای بود که از غارت در امان بود. قریش تنها قبیله ای بود که می توانست راحت بخوابد در پرتو امنیت. چرا؟ به برکت کعبه، به برکت مکه، به برکت حرم. حرم در آیین ابراهیمی از اول محترم بود و از آیین ابراهیمی در بین همین بت پرستان و مشرکان و در بین تمامی همین مشرکین و غارتگران کل عربستان این نکته به یادگار مانده بود که حرم محترم است و به مکه نباید حمله کنند و کسانی رو که جار الله هستند، همسایگان خانه خدایان، حق ندارن غارت کنند. لذا همه غارت می شدن، سرمایه و موجودی و داراییشون رو از دست می دادن الا قریش. خب شما تصور کنید یک عده‌ای همه تحت فشار اقتصادی باشن، ورشکست بشن یا دزدی بشه ازشون، اما شما ورشکست نشید، دزدی نشه و یک چتر امنیتی داشته باشید. سرمایه سرمایه میاره دیگه. اقتصاد در پرتو امنیت گسترش پیدا میکنه. بنابراین الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، این امن از خوف را از کجا در آورده بودن؟ از کجا براشون حاصل شده بود؟ از برکت مکه. کاملا در امان بودن. یک. دو، دیگر قبایل تجارتی نمیتوانستند چندان بکنند. قریش بودند که وقتی نتوانستند کشاورزی کنند، وقتی نتوانستند دامپروری کنند، رو آوردند به تجارت. تجارت اونها دو تجارت بود، دو سفر بود، یک سفر زمستان، یک سفر تابستان، رحلت الشتاء و الصيف. هنگامی که تابستان بود و هوای منطقه عربستان داغ، اینها از قبل از تابستان حرکت میکردن، میرفتن به سرزمین های شمالی حکومت روم شرقی و روم غربی اون زمان. روم شرقی، پادشاه و قیصر روم شرقی هراکلیوس بود که در تاریخ اسلام و تاریخ عرب بهش میگوین هرقل. همون هراکلیوس رو به عربی میگفتن هرقل. خب منطقه لبنان امروزی، منطقه سوریه امروزی و منطقه اردن روم شرقی بود. اینها می آمدن به دمشق، به شامات و متاع تجاری می آوردن، متاع تجاری می خریدن و برمی گشتن. در زمستان ها که هوای یمن سرد بود و قابل تحمل بود، به یمن، دو سفر تجاری به یمن می رفتن. از یمن عقیق، درها، مرجانها و عطرهای عربی رو می خریدن، می آوردن. در نتیجه خود مکه شده بود یک بازار تجاری. از دین و آیین ابراهیم، از توحیدش اثری نمانده بود، اما آیین حج مانده بود در قالب مشرکانه. یعنی به حج می آمدند و بت می پرستیدن. هر ساله اقوام مختلف از گوشه و کنار، قبایل مختلف از تمام عربستان به حج می آمدن. در عربستان رسم حج بر نیفتاده بود. وقتی به حج می آمدن از مکه، یک بازار بزرگ، یک بازار بین القبائلی، تمام نیازهای خودشون رو خرید می کردن. اون تجارتی که قریش رقم می زد که جنس می آورد و جنس می برد، بازار اصلیش مکه بود. بنابراین بازارهای مختلف موسمی یا دائمی بود. الانش هم همین جوره در مکه. و البته توجه دارید که هر جا یک قطب توریستی یا یک قطب زیارتی و دینی باشد، اونجا بازار قوی هم راه می افت. این در جامعه شناسی هست. هر جا یک قطب قوی زیارتی باشه، در کنارش یک بازار خرید و فروش بین المللی هم تشکیل میشه. مکه هم از این قاعده جامعه شناسی مستثنا نبود. کعبه نمادی است برای حج، ولو حج مشرکانه، کنارش بازار تشکیل میشه. بازارهای موسمی وجود داشت، مثل بازار اوکاز که تمام قبایل می آمدن برای خرید و فروش. در کنار بازار البته شعر و لهو و لعب هم بود. اینم باز الان مرسومه. هر جا توریسم هست، هر جا کثرت مسافر هست، هم بازار رونق داره، هم عشرت و عیاشی. چون الان قطبای اقتصادی الان یا بازارهای بزرگ رو ببینید، فرض کنید دبی و امارات عربی الان شده هم مرکز اقتصادی و تجاری و داد و ستد بزرگ، هم به تبع مرکز عیاشی تاجران. و عشرت خواهی آنان. مکه شد مرکز عشرت، مکه شد مرکز عیاشی. در مکه حرم امن الهی فاحشه‌خانه‌های بسیاری به راه افتاد. صاحبان زوررایات پرچم می‌زدن رسماً به زنا و فحشا مشغول. چون قطب اقتصادی بود، در اقتصاد فاسد ربا درآمدزاست. سرمایه‌داران قریش قرض ربوی می‌دادند و رباخاران درجه یک عالم عرب بودند. بسیاری از بنی امیه کار اصلیشون رباخاری بود. رفرنس بدیم، کتابی هست به نام مطالب العرب، مطالب العرب با ثا سه سه نقطه، مطالب العرب از هشام کلبی، اتفاقا از قدمای مورخینه. ایشون عیوب و معایب عرب رو برشمرده در اون کتاب، از جمله کارهای اقتصادی افراد مشهور قریش رو گفته. در اون کتاب کار و اصل هنر بنی امیه چه در تیره آسیان چه در تیره سفیانیان در زمان جاهلیت رباخاری بوده. اینا هم عیاشان و زنازادگان و زنیمها و زناکاران بودن، هم رباخاران درجه یک بودن. پس مکه شد یک مرکز تجاری و قوی و مرکز عشرت که البته امنیت داشت. یعنی هر کسی در هر خیمه‌ای، در هر واحه‌ای، در هر بیابانی بود میترسید شب که میخوابید، معلوم نبود فردا زنده باشد یا نه، الا قریش که در کنار کعبه، در سایه کعبه آرام میغنودند، میچریدند، میخوردند و عرض میشود که عشرت میکردند. نکته اینه که این غارتگران چطور وقتی که قبایل می آمدند از خود مکه می رفتند به شمال تا مدینه، از مدینه برند تا به تبوک، از تبوک برند تا به اردن، تا برسند به دمشق، تا شامات، تا برسند به ترابلس یا حتی مثلا حلب، این مسیرهای تجاری رو برند. خب خیلی راحت می شد در دیل صحرا رفت و کاروانهای اینا رو غارت کرد. چرا دیگر قبایل که گرسنه بودند، بی کس بودند، بی چیز بودند، نمی رفتن این کاروان ها رو غارت کنند؟ اینکه اینا که کنار کعبه نبودند که حرمت کعبه لازم باشه نگه داشته بشه، از مکه که آمد بیرون دیگه حرمتی نبود، چرا نمی رفتن غارت کنند؟ یه نکته ای قبل از جواب خدمت شما عرض بکنم، و اون نکته مهم این است که خدا رحمت کند مرحوم علامه مجلسی قدس الله نفسه و زکیه، کتب علامه مجلسی چنان که باید و شاید قدرش دانسته نشده و کم توجهی شده. همین حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی رو یه 10 بار بخوانید به جای 9 بار. تمام جواب سوالاتی که عرض کردم در روایات ما یافت می شود. اجداد پیامبر اکرم که بودند؟ در بین اجداد پیامبر اکرم ما شخصی داریم به نام قصی، شخصی داریم به نام عبدمناف، جناب هاشم رو داریم و همینجور برید تا بالا، شخصی داریم به نام کلاب که اولین کسی است که اسمش و لقبش شد قریش، برید تا بالا تا به جد اعلای پیامبر اکرم، به عدنان، اذا بلغ نسبی الى عدنان فامسکو. حالا یکی از اجداد پیامبر اکرم بنای جامعه مدنی رو گذاشت، جناب قصی به مکه مدنیت بخشید، یعنی شهریت بخشید، آمد دارالندوه رو ایشون ساخت، یعنی یه مجلس شورا تقریبا، قوانینی رو در مکه بنیاد نهاد که مکه از یک حالت توحشی که دیگر قبایل توی صحراها داشتن در آمد، یک کمکی حالت مدنی و شهری و قانونی به خودش گرفت. هر کدام از اجداد پیغمبر که می آمدن بنای خیر دیگری رو می گذاشتن. از جمله اجداد پیغمبر اکرم جناب عبدمنافن و جناب هاشم، این دو بزرگوار یک کار شایان درست حسابی کردن و اون کار شایان درست حسابی این بود که یک مسیری رو که ما از مکه می خواهیم بریم تا شمال یعنی در حقیقت حدود 2000 کیلومتر تا دمشق، توی این راه کلی قبیله ضعیف وجود داره در اطراف. مسیری رو که می‌خوایم بریم تا یمن، کلی قبیله ضعیف سر راه وجود داره. هاشم و عبد مناف رفتن قراردادهایی و معاهده‌های دفاع مشترک بین خود و بین اون قبایل امضا کردند. یک حکومت ضعیف کوچک بیپناه و محدود و ضعیف میاد با یک مرکز قدرت پیمان دفاع مشترک می‌بنده. پیمان دفاع مشترک پیمانی است که برای هر دو سود داره. قبایل ضعیفی که وسط راه بودن و خودشون ممکن بود مثل گربه و مثل سگ بپرن به قبایل قریش و اونا رو غارت کنن، هاشم زرنگی که کرد، عبد مناف زرنگی که کردن، اومدن با اونا قرارداد بستن. به نفع اون قبایل بود. برای چی؟ برای اینکه میدیدن خب هم پیمان ما میشه قریش، از فردا ما قبیله ضعیفی که هستیم کسی نمیتونه به ما حمله کنه و ما رو غارت کنه، چون اگر غارت کنه با قریش طرفه. به نفع قریش بود. چرا؟ چون تمام مسیر راه رو امن میکرد. تمام مسیر راه که میرفت هم پیمانانش وجود داشتن و هم پیمانانش به خاطر نفع خودشون به او حمله نمیکردن. واضح شد سیدنا که این امنیت از کجا آمده بود؟ امنیت قریش در مکه از برکت کعبه، امنیت قریش در مسیر تجاری خودش از برکت پیمانهای دفاع مشترک، دفاع متقابل که جناب هاشم و عبد مناف اجداد پیغمبر قرارداد بسته بودند با قبایل ضعیف. نتیجه این شد که چه در مسیر راه قریش امن بود، چه در مکه قریش امن بود، می توانست تجارت کند با آسوده خاطری. قانون تجارت اینه که پول پول می آورد. اگر شما الان 1 میلیارد تومان داشته باشید پول و یک کسی نداشته باشه، شما هم روزی 8 ساعت کار کن، اونم روزی 8 ساعت کار میکنه، اما اون 1 میلیارد تومان رو جایی سرمایه گذاری میکنه، طبیعتاً در 1 سال بعد پولی که او به دست میاره 10 ها برابر شماست، چون سرمایه میاره. قریش امنیت داشت، میرفت و میآمد و تجارت میکرد و اصل بازار هم دست او بود، کل محل بازار هم مکه بود، از آن او بود، هم سیر بود هم امنیت داشت. لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. از موضوعیت بیت که این بیت که اینجا بود باعث شد. الذي اطعمهم من جوع، دیگه اینا مثل دیگر قبایل گرسنه نبودن، و آمنهم من خوف، دیگه هیچ احساس خطری از هیچ سویی نمی‌کردن. پول براشون پول می آورد، لذا 5 فاکتوری که عرض کردیم ثروت آورد براشون. ثروت که آمد قدرت میاد، قدرت که آمد شوکت میاد. قدرت و شوکت و ثروت که هر سه با هم جمع بشه ریاست به دست میاد. قریش شد قوی ترین قبیله، قریش شد ثروتمندترین قبایل، قریش شد پرشوکت ترین قبایل، در نتیجه قریش شد رئیس قبایل، در نتیجه قریش شد رئیس العرب. اینجا ریاست پیدا کرد قریش، و البته برای او این ریاست موجب بسی افتخار بود، برای اون ثروت موجب بسی تنعم و راحت و عیش و عشرت بود، و همه این ریاست و همه این قدرت و همه این ثروت با طلوع خورشید اسلام به خطر افتاد. تا مهلتی دیگر ادامه سخن رو عرض خواهیم کرد و السلام علیکم.